بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 177 به حول قوه الهی سوره مبارکه انفال رو شروع میکنیم. سوره 8 قرآن کریم هست. این سوره به نام بدر هم مشهور هست و مشابه پیوستگی که میان سوره مبارکه انعام و اعراف بود، یه همچین پیوستگی هم میان سوره انفال و توبه هست، البته از جهت دیگری. سوره انعام و اعراف سوره های مکی بودند، اون دوتا سوره، و محور اون دو سوره بحث توحید و شرک بود و به تعبیر دیگری اگر بخوام بگم بحث فلسفه سیاسی اسلام و مخصوصاً بنیادهای فلسفه سیاسی اسلام بود. به ما میگفت که جامعه مطلوب از نظر اسلام چگونه جامعه هست، انسان تراز و جامعه تراز چگونه انسان و جامعه هست، رهبر تراز چگونه رهبری است، باورها و اندیشه های تراز و بینش تراز و مطلوب چه جور بینشی هست، و اینکه برای ما غایات رو و هنجارها و ارزشها رو ترسیم میکرد اون دوتا سوره با محوریت البته بحث توحید و شرک. یعنی یک سو توحید بود و موحدان عالم بودند، انبیای الهی، رهبران الهی بودند، مؤمنین بودند، امت مؤمن بودند، دولت‌های ایمانی بودند، جوامع ایمانی بودند. و یک طرف هم ابلیس بود، شیاطین بودند، طاغوت‌ها بودند، انسان‌های مشرک بودند، رهبران مشرک بودند و دولت‌های شرک‌آلود بودند. و البته چنان که در اون دو سوره دیدیم، پیوسته به لطف الهی و نصرت الهی پیروزی از آن جبهه حق بود. یک مروری هم شد از خود آفرینش حضرت آدم تا به سطح پیامبر خاتم. اما دو تا سوره انفال و سوره بعدی که سوره توبه هست، اینها هر دو سوره های مدنی هستند و باز هم محور مشترکی این دو سوره دارن. به نظر من اینطور میرسه که ما میتونیم بگیم محور اصلی این دو سوره بحث امنیت سازی در جامعه اسلامی هست و دکترین امنیتی و دفاعی اسلام در این دو سوره بیان شده. قلب این دکترین بحث امنیت سازی هست و اتکا داره به نیروهای داخلی و فردسازی و ایمان این نیروها و پیوند نیروهای مؤمن با رهبر جامعه اسلامی که ازش به عنوان ولایت و اطاعت تعبیر میشه. و اگر در درون ما مشکلی نداشته باشیم، دشمن بیرونی هر چند قوی هم باشه، چند برابر ما هم قدرت داشته باشه، نمیتونه بر ما پیروز بشه. و دلیلش هم این هست که نصرت الهی و قدرت الهی در کنار فئه قلیل مؤمن متشکل مطیع رهبر الهی قرار میگیره و اون وقت قدرتش بی نهایت میشه، لذا نمیشه با قدرت‌های مادی اون رو مقایسه کرد. خب این سوره انفال در سال دوم بعثت، ماه رمضان سال دوم ببخشید هجرت نازل شده پس از جنگ بدر. من قولی رو که قبول دارم و قول مشهور هست میگم، اقوال دیگه ای هم هست، طبق روالی که داریم وارد اختلاف اقوال و نقل اقوال و اینها نمیشیم. بعد از جنگ بدر اتفاق افتاده، البته گزارش برخی از مباحثی که حتی در مکه هم برای رسول الله صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده، مثل ماجرای هجرت حضرت از مکه به مدینه، هم در این سوره اشاره شده و توطئه های سگانه ای که مشرکان داشتن، ولی اینها حالت گزارش تاریخی داره برای یادآوری نعمت‌های الهی. محور این سوره تحلیل جنگ بدر هست و مسائلی که به مناسبت جنگ بدر اتفاق افتاده، از جمله بحث نحوه مواجهه با غنائم که خب اولین جنگی بود که مسلمان‌ها انجام دادن. قدرت مسلمان‌ها در مقایسه با قدرت مشرکین غیر قابل مقایسه بود و اجمال قصه هم این بود که خب همطور که مستحضر هستید، وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله ناگزیر شدند برای حفظ جان خودشون به دستور خدای متعال، امیرالمومنین علی علیه السلام رو بگن که شبانه در بستر ایشون بخوابه برای اینکه مشرکین فریب بخورن، چون اونها از روزنه‌های داخل خانه رو میپاییدن که ببینن پیامبر در اتاق خواب خودش هست نیست، و از پشت بام و جاهای دیگری که بود. به هر حال حضرت به ناگزیر هجرت کردن. خب مسلمان‌های دیگری هم قبل از حضرت و بعضی‌ها هم بعد از حضرت هجرت کردن، اما متاسفانه خب مشرکین اجازه ندادن که اکثریت اینها اموال خودشون رو هم با خودشون ببرن یا خانه هاشون که اونجا میمون. خب اینها مورد تصرف مشرکین قرار گرفت. این بحث مطرح بود که با توجه به این اقدامات ظالمانه‌ای که مشرکان در حق پیامبر و مهاجرین انجام دادن، یعنی اون گروهی که از مکه هجرت کردن به مدینه، و همینطور مشکلاتی که بعد از اون دارن برای مسلمان‌ها ایجاد می‌کنند، از نظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، به حال جنگ بود دیگه، یعنی بین مسلمان‌ها و مشرکان جنگ بود و این جنگ هم از سوی مشرکان شروع شده بود، نه اینکه از سوی پیامبر و مسلمان‌ها شروع شده باشه، چون پیامبر که بحثش بحث ابلاغ توحید بود نه بحث جنگ. اما مشرکان نمیتونستن این رو بپذیرن که توحید در سرزمین اونها بخواد مطرح بشه. نهایت برنامه‌ای که ریخته شد این بود که یک کاروان تجاری که از مکه آمده بود رفته بود به سمت مناطق شمالی شامات برای تجارت، در حال برگشته حضرت فرمودن جمع شید بریم و این کاروان رو مصادره بکنیم به مقابله به مصر، در جهت مقابله به مصر. یعنی ما میتونیم جنگ بدر رو از نوع جنگ‌های مبتنی بر مقابله به مصر بگیریم، جنگی که به خاطر اقدامات مشرکان طراحی شده و قرار بود که انجام بشه. اما خب مشرکان از طریق ستون پنجم که در مدینه داشتن مطلع شدن، ابو سفیان مطلع شد، مسیر خودش رو تغییر داد، کاروان تجاری رو نجات داد، اما خبرش رو به مکه هم فرستاد که کاروان در معرض خطر هست، و از مکه ابو جهل با سپاهی 1000 نفره آمد به دفاع از اون کاروان تجاری و مواجهه با مشرکان. وقتی ابو سفیان کاروان تجاری رو نجات داد و برد، پیامی فرستاد برای ابو جهل که دیگه شما میتونید برگردید و برگردید، چون ما فرار کردیم و کاروان رو نجات دادیم. ما ابو جهل که خیلی مغرور بود و فکر میکرد که میتونه کار اسلام و مسلمان‌ها و پیامبر رو تمام بکنه، گفت نه دیگه، حالا تا اینجا که اومدیم دیگه بریم و کلک مسلمان‌ها رو بکنیم. این بود که به حرف ابو سفیان و پیامی که ابو سفیان فرستاده بود گوش نداد و آمد به جنگ با مسلمان ها. خب این جنگ در یک منطقه به نام بدر اتفاق افتاده و دو سپاه رویاروی هم شدن. مسلمان ها حدود آنچنان که مشهور هست 313 نفر بودن، باز هم تأکید میکنم احوال دیگه هم هست وارد نمیشیم، و مشرکان آنچنان که مشهور هست حدود 1000 نفر، حالا اعداد و ارقام دیگه هم گفته شده. و نتیجه این جنگ نصرت الهی نسبت به مسلمان ها بود و پیروزی مسلمان ها بود. مسلمان ها 14 تا شهید دادن، مشرکان 70 نفر حدوداً کشته دادن و 70 نفر حدوداً اسیر دادن و غنایمی که به دست مسلمان ها رسید. خب اینجا یه مسئله مطرح شد که حالا با این غنایم چیکار باید کرد. تا پیش از اون در شبه جزیره عربستان اگر جنگی چیزی اتفاق می افتاد، خب همه چی به هر حال دست اون رئیس قبیله بود و طبق روش هایی که برای خودشون داشتن عمل می کردن. اینجا هم این بحث مطرح شد، لذا این آیه با این سوره با همین مسئله مطرح میشه که اینها از تو سوال میکنن درباره انفال، انفالی که در قسمت سوال بوده یعنی غنایم جنگی. اما وقتی خدای متعال میخواد پاسخ بده، کلن درباره همه انفال پاسخ میده که به طور کلی ثروت‌های عمومی چه غنیمت باشه چه غیر غنیمت باشه، اینا در اختیار حکومت اسلامی هست، از آن خدا و رسوله، یعنی در اختیار رهبر اسلامیه، در اختیار حکومت اسلامیه، اموال حکومت اسلامیه که مطابق صلاح دید حکومت مورد استفاده قرار میگیره. و حالا در این جنگ به خصوص میان مسلمانهایی که در جنگ شرکت داشتند تقسیم شد و این البته موجب نارضایتی باز یه عده‌ای شد. کیا ناراضی شدن؟ اونایی که فکر میکردن جزء اشراف هستند، یک سابقه ای دارن، یعنی هنوز معلومه که ریشه های ایمان خیلی محکم نشده. میگفتن به من همه اندازه غنیمت داده شد که به فلانی که یه جوانکیه مثلا، و یا فلانی که برده بوده تا دیروز و آزاد شده و اینها. لذا شما در آغاز این سوره میبینید که خدای متعال هم شاخصهای یک مؤمن کامل رو، البته کامل که میگیم یعنی به صورت نسبی نه مطلق، شاخصهای یک مؤمن کامل رو ذکر میکنه که مؤمن کامل اهل تقوا هست، اهل دنیا گرایی نیست، به خاطر دنیا روابط درونی جامعه اسلامی رو به هم نمیزنه، یک مؤمن واقعی انسجام جامعه رو به هم نمیزنه به خاطر مسائل دنیوی. و بعد هم اشاره میکنه که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله یه چیزی میگه شما گوش بدید، بگید چشم، از جمله اون چه که در همه بحث غنیمت داره به شما میگه، چنان که شما در اصل بیرون آمدن از مدینه و مواجهه با مشرکان هم یه عدتون تردید داشتید، میگفتید آخر اگه ما میتونیم با مشرکان درگیر بشیم، یا وقتی وارد میدان نبرد شدید آمدید به منطقه بدر و اونجا بحث شد که خب کاروان تجاری فرار کرده از ما دور شده، کاروان نظامی آمده و نزدیکی ما هست، خیلی هاتون دوست داشتید که باز برید دنبال اون کاروان نظامیه، ببخشید دنبال اون کاروان تجاری، دوست نداشتید با نیروهای مسلح اونها برخورد بکنید. اما خب خدای متعال ارادش این بود که شما با این نیروهای نظامی برخورد بکنید، اصلا دستتون به اون کاروان تجاری نرسه و به این ترتیب یه گوشمالی جدی بدید مشرکین رو. و خدا میخواست که به دست شما دنباله این مشرکان رو و ریشه این مشرکان رو قطع بکنه و اینها رو متزلزل بکنه، اینها رو تضعیف بکنه، و این امر اتفاق افتاد. چقدر خوب شد، شما تبدیل شدید به یک قدرت در شبه جزیره، کسی تا حالا نتونسته بود بر مشرکان مکه و به ویژه قریش پیروز بشه، شما یه عده کم یا اقلیت پیروز شدید، از اونها کشتید، اسیر گرفتید، بعد برای این اسرا دوباره فدیه گرفتید و الی آخر. بنابراین مصلحت شما در اطاعت از پیامبره. لذا مهمترین عناصر در دکترین امنیتی اسلام این بحث ایمان هست، این که ما مؤمن واقعی باشیم. هر چقدر درجات ایمانمون بالاتر باشه، ما در تولید امنیت هم برای خودمون هم برای جامعه اسلامی قوی تر خواهیم بود. از این که بگذریم، مسئله دوم میاد و اون تشکل و اطاعت از رهبریه که باید مطیع رهبری باشیم و هرچه رهبری میگه بگیم چشم. که حالا ما اینجا این مطالبی رو که خلاصش رو عرض کردم میخونیم. البته در ادامه این سوره مباحث جنگ بدر تجزیه تحلیل شده، به مناسبت جنگ بدر عرض کردم مباحث دیگری هم مطرح میشه، مباحث فقهی، مباحث مربوط به جنگ و صلح، مباحث مربوط به پیمانهای مختلف با افراد مختلف، مباحث مربوط به آسیب شناسی درونی جامعه اسلامی، مباحث مربوط به دشمن شناسی و از این قبیل موارد که انشالله خدای متعال توفیق بده اینها رو با هم خواهیم خوند. طبق روالی که داشتیم هر جلسه یک صفحه از قرآن کریم رو میخونیم، از همین قرآن هایی که در کشور ما و در میان ما بیشتر رواج داره بر اساس صفحه این قرآن ها پیش میریم. هر روز یک صفحه از قرآن رو خدای متعال توفیق داده تا حالا، امیدواریم از این به بعد هم توفیق بده. شما دعا کنید، همه من دعا میکنیم خدای توفیق به ما بده در محضر قرآن کریم باشیم، قرآن رو تلاوت بکنیم، تدبر بکنیم، با معارف قرآن آشنا بشیم و عمل بکنیم به معارف قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. میپرسن از تو، از تو یعنی ای پیامبر، از تو میپرسن. این که خطابش به رسول الله صلی الله علیه و آله. خب این خیلی چیز جالبیه، مردم به رسول الله به عنوان رهبر جامعه اسلامی دسترسی دارن، او مرجعشون هست در سوالات مختلف و سوال میکنن از او مطالب خودشون رو و وحی میاد، حضرت هم پاسخ میده از طریق وحی سوالات مردم رو. یسالونه که در قرآن خیلی مکرر آمده، شاید 15 بار طبق شمارش بعضی از محققان آمده، حالا من خودم نشمردم ولی طبق آمارهایی که در منابع آمده میگن 15 بار یسالونه که آمده، که خب اگه خاطر شریفتون باشه در سوره بقره بخشای پایانی سوره بقره ما یسالونک زیاد داشتیم. یسالونک عن الانفال، از تو ای پیامبر درباره انفال میپرسن. این الانفال اول، الش ال عهده، یعنی غنایم، اینا سوالشون در مورد غنایم بود. اما انفال دوم عامه، شامل همه اموال عمومی و ثروت‌های عمومی میشه از جمله غنایم. قل بگو ای پیامبر، پاسخ بده، الانفال لله و رسول. این الانفال دوم، الش و ال استقرا بگیریم دیگه، یعنی همه انفال برای خدا و رسول است. انفال یعنی چی؟ یعنی ثروت‌های عمومی، غنایم، جنگل‌ها، دریاها، معادن، رودخانه‌ها، اینا همه اون چه که امروز میگیم ثروت‌های عمومی. فتق الله، حالا خطاب شد به مؤمنین، از رسول الله خطاب شد به مؤمنین. فتق الله، پس ای مؤمنان، ای جامعه اسلامی، ای جامعه اسلامی، تقوا داشته باشید. تقوا داشته باشید یعنی دنیاگرا نباشید، آخرتگرا باشید. دستور خدا رو گوش بدید، بگید چشم. اگر میگه که الانفال لله و رسول، بگید چشم. دیگه نیایید بخواید زیاده خواهی بکنید و برای خدا و رسول تعیین تکلیف کنید، چون اونم که میگه لله و رسول، للهش هم که دست رسوله دیگه، یعنی اختیاراتش با پیامبره. و اصله ذات بینکم، به خاطر مال دنیا با هم دیگه دعوا نکنید، سر غنیمت با هم دیگه به هم نزنید. این بگه اون بیشتر دادن، اون یکی شد، چرا به او که تازه مسلمان شده، اون برده بوده، من اشرا، از این حرفا نزنید، اون مهاجره، من انصارم، اینجور چیزا نگید. و اصل او ذات بینکم، از غنیمت خواهی خودداری کنید، صلح و آشتی برقرار بکنید در میان خودتون، انسجام جامعه اسلامی رو بالا ببرید. یک جامعه اسلامی باید منسجم باشه، محکم باشه. اگر در درون شما تفرقه و اختلاف باشه، خب دشمن امیدوار میشه که بتونه نفوذ کنه در میان شما. این انسجام هم در گرو اطاعته و اطیع الله و رسوله، خدا را اطاعت کنید، پیامبرش را اطاعت کنید. این کنتم مؤمنین، البته اگه شما مؤمن هستید، اگه شما واقعا مدعی ایمان هستید، باید از خدا و رسول اطاعت کنید، باید هرچه خدا و رسول میگن بگید چشم، باید انسجام میان اعضای جامعه اسلامی رو رعایت بکنید، تفرقه ایجاد نکنید. خب طبق اون مبنایی که داشتیم، آیه اول معمولا محتوای سوره رو برای ما معرفی میکنه، یعنی این آیه به ما میگه که در این سوره از اطاعت خدا و رسول سخن گفته میشه، از شرایط مؤمنین و اینکه شرایط ایمان چیه صحبت میشه، از تقوای الهی صحبت خواهد شد، در باب خود الله و روابط انسانها با الله صحبت خواهد شد، از انفال صحبت خواهد شد. لذا بلا فاصله آیه بعد، آیات بعد توضیح همین کلمه مؤمنینه، ان کنتم مؤمنین. خب سوال میشه یا رسول الله مؤمن کیه؟ ما میخوایم مؤمن باشیم. ببینید الان برای ما این مطرحه دیگه، یا رسول الله ما هم میخوایم مؤمن باشیم، مؤمن کیه؟ لذا آیات بعدی مؤمن رو تعریف میکنه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. مؤمن کامل میدونید که این حالت نسبی داره، نه اینکه مطلق باشه. انما یعنی جز این نیست، فقط مؤمنان واقعی، مؤمنان کامل کسانی هستند که 5 تا ویژگی رو ذکر کرده. اینها مهمترین ویژگی های یک مؤمن واقعی هست، و الا هر کسی که شهادتین میگه دیگه وارد جرگه اسلام شده، جز جامعه اسلامی هست، یعنی ورود به جامعه اسلامی راحته. یه شهادتین شما میگید، شما شدید دیگه عضو جامعه اسلامی. اما اگر بخواید ایمانتون کامل بشه، باید این ویژگی ها رو داشته باشید. 1. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان کسانی هستند که چون خدا یاد شود در نزد اونها، اینها دلهاشون به تپش میفته. وجلت قلوبهم. بعضیا وجلت رو ترس معنا کردن. ترس مذموم منظور نیست. یعنی اینجوری نیست به خودشون بلرزن بگن الان یه عذابی برشون نازل میشه، نه، وجلت قلوبهم یعنی چون خدا رو دوست دارند، عاشق خدا هستند. عاشق وقتی معشوق رو اسم معشوق بیاد مقابلش، دچار تپش قلب میشه، یک حالت احساساتی و هیجانی پیدا میکنه. اینها هم وقتی نام خدا رو خودشون ببرند، پیششون نام خدا برده بشه، حالشون منقلب میشه، بشاشیتی پیدا میکنن، تپش قلبی پیدا میکنن. یعنی این کلمه الله یه تأثیری روشون میگذاره. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. ویژگی دوم مؤمنان، وقتی که آیات خدا بر اونها خونده بشه، تلاوت بشه، ایمانشون افزوده میشه. این خیلی جالبه، در صدر اسلام هم طبق روایاتی که داریم از این موارد بوده، امیدواریم امروز هم باشه، هست، بیشتر بشه. وقتی که ما آیه قرآن میخونیم، یه سوره قرآن میخونیم، یه صفحه قرآن میخونیم، ایمانمون بعد از تلاوت اون آیه قرآن، چه خودمون تلاوت بکنیم چه برای ما تلاوت بکنن، بیشتر بشه، احساس کنیم الان یکم نورانی تر شدیم، یه درجه ارتقای وجود پیدا کردیم. قبل از خوندن این قرآن مثلا زود از کوره در می رفتیم، الان می تونیم خشم خودمون رو کنترل کنیم، شهوتمون رو کنترل کنیم، به دیگران تهمت نزنیم، غیبت نکنیم، اهل شکر باشیم، خدا رو شکر بکنیم، بیاد خدا بیفتیم، دستورات خدا رو انجام بدیم. پس ویژگی دوم اینه که مؤمن معنوس با تلاوت قرآنه و از تلاوت قرآن ایمانش اضافه میشه. پس مرتب مؤمن در حال افزایش ایمان هست و افزایش ایمان به افزایش وجود منجر میشه. علم و ارتقاء وجود پیدا میکنیم. این خیلی بحث مهمیه. سوم و علی ربهم یتوکلون. مؤمنان به خدا به پروردگارشون توکل میکنند. البته کار کارشناسیشون رو انجام میدن، همه وظایفشون رو انجام میدن، در این حالی که همه وظایفشون رو انجام میدن به خدا امور رو میسپارن، میگن خدایا ما به تو تکیه کردیم، اعتماد ما به تو هست، ما به تو ایمان 100% داریم، اون چه رو تو به ما دستور بدید که انجام بده ما انجام میدیم. خیالمون راحته که اگر تو به ما بگی برید یه کاری رو انجام بدید، شما به لوازمشم توجه داری. میگی برید در برابر مشرکان، میگیم چشم. قدرت نابرابره، میگید برید، میگیم چشم. میریم تو نصرت میکنی ما رو. چهار، الذین یقیمون الصلاه. مؤمنان کسانی هستند که نماز رو برپا میدارن. برپا داشتن نماز غیر از نماز خوندنه. نماز رو برپا میدارن. یه تعبیر زیبایی یکی از عزیزان داشتن، میفرمودن که یعنی اینا باعث زنده شدن نماز میشن، باعث رونق بازار نماز میشن. چطوری؟ شما میبینی که آقا فلانی اهل نمازه، دروغ نمیزنه دیگه، بله، خلف وعده نمیکنه، کارش رو خوب انجام میده. آقا فلان مغازه‌دار آدم مؤمنیه، نمازخونه. خب وقتی نمازخونه، ما بگیم بله نمازخانه یعنی این که کارش رو به بهترین وجه انجام میده. اگر ما اینجور نمازخانهایی باشیم و داشته باشیم اینجور نمازخانهایی، یا اگه طرف نماز میخونه مثل آرم استاندارد باشه، پس این چه که بی محل به کسی نمیده، پس این حق مردم رو نمیخوره. بوده اینها در بازارهای ما، الان هم هست. گفتن فلانی آدم با خداییه، چیزی میخواید امانت بذارید پیش او بذارید، مشورت میخواید بکنید با او مشورت بکنید، آدم امینیه، آدم با خداییه، اسرار شما رو پیش دیگران لو نمیده، برای دیگران نمیگه. پس ما هر قدر رفتارمون بهتر باشه باعث رونق نماز میشیم. اما اگر خدای نکرده یه نمازخوان نمازخون باشه، چه که بی محل هم بده، نمازخون باشه حق مردم هم بخوره، نمازخون باشه کلاهبرداری هم بکنه، نمازخون باشه غم کشی هم بکنه، چاقو هم بکشه، دیگران رو آزار اذیت هم بکنه، نمازخون باشه دروغ هم بگه، استکبار هم ببرزه، خب این که آبروی سید نماز رو میبره دیگه. پس یقیمون الصلات یعنی چشم و چراغ نمازن اینها. اینا با رفتار خودشون، اخلاق خودشون، کردار خودشون یه جوری عمل میکنن که همه میگن ماشاءالله به این آقا که اینطور نمازخوانی هست، بقیه هم نمازخون میشن. و من ما رزقناهم ينفقون، ویژگی پنجم، دست به جیبم میکنند اینها. بعضی از اون چرا که ما به اینها روزی کردیم انفاق میکنن، حواسشون به فقرا هست، حواسشون به افراد تنگ دست و مسکین و محتاج هست، یعنی حواسشون به جامعه پیرامونشون هست، حواسشون به همسایهشون هست، حواسشون به همکارشون هست. اگر مشکلی داره، وامی میخواد، قرضی میخواد، کمکی میخواد، کمکشون میکنن. اولئک هم المؤمنون حقا. اینا یعنی اینایی که حالا اولئک میشه آنان، برای احترام افته. آنان، آنان کیا بودن؟ همینایی که این پنج تا ویژگی رو داشتن. هم خود آنان، المؤمنون حقا، اینها حقا مؤمنهای کاملی هستند. به اینها میشه گفت مؤمن. عرض کردم مؤمن کامل، والا کسی که شهادتین میگه وارد مرحله ایمان و اسلام میشه. البته یه آیه دیگه ای داره، میگه که اعراب می آمدن پیش پیامبر. اعراب اونجا یعنی اینایی که از بیابان می آمدن، بادیه نشینان، میگفتن آمنا. بعد اونجا خدای متعال میفرماید که تو به اینها بگوید که شما بگوید که ما اسلام آورده ایم، چون هنوز ایمان وارد قلوب شما نشده. این همین بحثیه که ایمان مراتب داره. لذا میگه که اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. لهم برای اینها، برای کسانی که این ویژگی ها رو دارن و مؤمن واقعی محسوب میشن، مؤمن کامل محسوب میشن، باز مؤمن کامل نسبی، و الا در آیات دیگه ویژگی های دیگری هم برای مؤمنین ذکر کرده، مثل اینکه اهل صبر مثلا هستن، اهل استقامت هستن، اهل امر به معروف و نهی از منکر هستن، اهل جهادند، اهل زکاتن، که حالا زکات البته اینجا میشه بگیم در همین ما رزقناهم ينفقون میتونه گنجونده بشه، مثلا اهل روزه هستن. میخوام بگم که ویژگی های دیگری هم هست، لذا میگیم اینا نسبیه. برای اینها سه تا پاداش خدای متعال در نظر گرفت. یک، درجاتون در ربهم، اینها دارای مرتبه های عالی در نزد پروردگارشون هستند. دو، و مغفرتون، اینها اگر هم در کارنامه‌شون حق الله رو زیر پا گذاشته باشن مورد مغفرت قرار میگیرن، اما البته نسبت به حق الناس باید جبران بکنن. و رزق کریم، خدای متعال به اینها روزی با کرامت و ارزشمند عطا میکنه. یعنی تو دست تو جیب بکن، اصلاح ذات البین بکن، از پولت خرج بکن، روابط اجتماعی رو تقویت بکن، به گرسنگان رسیدگی بکن، به محرومان رسیدگی بکن، ما هوا تو داریم. و جالبه که افرادی که میان خیر میشن، دست به جیب میکنن، کارهای خیر میکنن، به محرومان رسیدگی میکنن، مدرسه میسازن، مسجد میسازن، موقوفه هایی از خودشون بر جای میگذارن، برای امام حسین خرج میکنن، برای ائمه خرج میکنن و هرچه کارهای خیر در راه خدا هزینه میکنن، خدا مرتب ثروت اینها رو افزایش میده. حتی به تجربه ثابت شده که بعضی وقتا خیلی هم طول نمیکشه، همین که فرد دست به جیب میکنه میبینه همون روزش حتی جبران شد. یعنی اینا جز چیزهاییه که مجرب هست. پس ببینید، رزق کریم خدا به شما میده، رزق طیب به شما میده. چون یه رزق داریم، یکی این که رزق کریم باشه، رزق ارزشمند باشه، روزی ارزشمند باشه. پس اگر ما مؤمن کامل باشیم، در اطاعت خدا و رسول هستیم. اگر در اطاعت خدا و رسول بودیم، درجاتمون پیش خدا میره بالا، خدا ما رو میامرزه و رزق کریم هم به ما عطا میکنه. گفته شده این رزق کریم برای اون مما رزقناهم ينفقون هست، اون درجاتون در ربهم مثلا برای در قبال نماز میتونه باشه، این مغفرت هم در برابر اون موارد دیگه. یعنی بعضی های همچین تنظیم هایی هم مثلا کردن که این سه تا پاداشی که اینجا خدای متعال داده مربوط میشه به اون عناصر و ویژگی های پنجگانه ای که بالا فرمود. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت و هم ینظرون. می‌فرماید که اینها از تو درباره انفال سوال می‌کنن، اون بالا داشتیم یسالونک عن الانفال، بعد اونها جملات معترضه در نظر بگیرید، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. اینجا یه آسیب شناسی می‌کنه جامعه اسلامی رو و گروهی از بدریون رو، که این نیست که فقط اینها از غنیمت دلخوری داشته باشن و از نحوه تقسیم غنایم دلخوری داشته باشن. اصلا یه عده از اینها از اول راجع به اصل بیرون آمدن از مدینه و برخورد با مشرکان کراهت داشتن و دلخوری داشتن. لذا این کما رو، البته این خیلی محل بحث واقع شده، بعضیا تا 16 قول هم اینجا ذکر کردن که الان لزومی نداره که ما واردش بشیم. پس دو تا ناراحتی بوده. یه ناراحتی از نحوه تقسیم غنایم و اینها بود که خب به حضرت مراجعه کردن و بعد سوال کردن و جواب آمد. یه ناراحتی هم از اصل، یعنی از قبل، البته بعد که پیروز شدن که همه خوشحال شدن دیگه، ولی قبل از اینکه مواجهه با مشرکان صورت بگیره بعضی از مؤمنین میگه خیلی دلخور بودن. بله ای پیامبر، اگه اینها راجع به غنیمت دلخورن، سوال میکنند و دغدغه دارند و اینها، این که اولین ناراحتیشون نیست، قبل از اینم ناراحت بودند. کما اخرج کرب بکم این بیت کبل حق، این مسئله اینها درباره غنیمت مثل اون مسئله دیگری هست که تو پروردگار تو رو بیرون کرد از بیت کبل حق. بیت که اینجا کنایه از مدینه، از مدینه تو رو بیرون آورد بر اساس حق، یعنی دستور داد که بیایید با مشرکین مبارزه کنید. نمیشه که اینا هر کاری دلشون میخواد بکنن شما ساکت باشید. اینها اموال شما رو در مکه تصاحب کردن، به قول امروزی ها بگیم مثلا چطور ایده به حسابهای بانکی یک کشوری روی کشور دیگری به خاطر اینکه قلدره سلطه گره تصاحب میکنه. اینا اموال شما رو تصاحب کردن و به شما دارن هر کاری دلشون میخواد نسبت به شما انجام میدن، شما رو از شهر و دیارتون اخراج کردن، خونه هاتون رو تصاحب کردن. الان بعضی از اقوامتون که اونجا موندن دارن اینها رو مورد آزار و اذیت قرار میدن، بعد شما اینجا دست رو دست بذارید هیچ کاری نکنید. کما اخرج ربک من بیتک بالحق، این مسئله شون راجب غنیمت مثل اون مسئله دیگه ایه که برای اینا پیش اومد که وقتی پروردگار تو را از مدینه بر اساس حق و حقیقت بیرون آورد که بیایی با اینها مواجه بشیم، و این در صورتی بود که گروهی از مؤمنین هم چیکار داشتن؟ لکارهون، کراهت داشتن، ناخشنود بودن، میگفتن آخر ما کجا، مشرکین کجا، مگه ما میتونیم بریم با اونها مواجه بشیم؟ یجادلونه که فی الحق، با تو درباره یه امر حقی مجادله میکردن. خب بعد ما تبین، بعد از این که همه چی براشون روشن شده بود که تو پیامبری، به تو ایمان آورده بودن، باید تسلیم دستورات تو می بودن، در این حال با تو مجادله می کردن. بعد ما تبین، باز بر اینا معلوم شده بود که خب آقا ما تو مکه اموالمونو از ما گرفتن، خونه هامونو تصاحب کردن، ما باید یه کاری از خودمون انجام بدیم. خب ما یه جامعه زنده هستیم، اگه در برابر اینها نیستیم خب فردا میان به مدینه هم حمله میکنن، چون که حالا بعدن حمله کردن اتفاقا. که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون، اینا اینقدر یه عدهشون، یه عده از اینها اونقدر کراهت داشتن که گویا که رانده میشوند به سوی مرگ، و هم ینظرون، و اینا همینطوری مینگرند، یعنی هر لحظه منتظر مرگ هستند. خب اگر لطف و نصرت الهی نبود که اینا نمیتونستن در برابر مشرکان بیستن. حالا انشالله جلسه بعد میگیم که چطور لطف و نصرت الهی شامل حال اینها شد، خدای متعال دلها و قلوب اینها رو محکم کرد، به اینها آرامش عطا فرمود که بتونن در برابر دشمن محکم بیستن. و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکه تكون لكم و يريد الله ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ليحق الحق و يبطل الباطل ولو كره المجرمون. حالا از اینجا دیگه وارد تبیین ماجرا میشه. تا اینجا مقدمه بحث بود و یه حالت کلیتی داشت، حالا باز میکنه که خب چی بوده، اصلا قصه چی بوده؟ چون کسی که تا اینجا میخونه براش سواله که کدوم غنایم، ماجرا چیه، کدوم خروج از شهر و کدوم کراهت، کدوم مرگ، مگه داستان چی بوده؟ ولی حالا من واسه شما ماجرای جنگ احد رو، جنگ بدر رو خیلی خلاصه گفتم، ولی خب تو این آیات که نیومده بود، سربسته گفته بود. از اینجا حالا تاریخش رو شروع میکنه بیان میکنه. و اذ که میاد اول آیات، یعنی این مطلب تاریخی رو به خاطر بسپرید، این اتفاقی رو که افتاده، حالا یا زمانش نزدیکه یا دوره، حالا اینجا نزدیک بوده، یعنی بعد از این ماجرا سوره نازل شده. و اذ، یاد کنید، یاد کنید اون زمانی رو که یعدکم الله، خدا وعده میداد به شما. چه وعده ای میداد؟ به شما میگفت که اهدت طائفتین انها لکم، یکی از این دوتا کاروان برای شماست، یعنی یا اون کاروان تجاری قریش واسه شماست، میتونید برش دست پیدا کنید، یا این کاروان نظامی واسه شماست، یعنی خبر غیبی که آمد و مژده ای که رسول الله صلی الله علیه و آله به اینها داد یه ابهامی توش بود. فرمود که خدای متعال اینجوری فرموده که شما یکی از اینا واسه شماست و شما پیروز خواهید شد. ولی شما یه چیزی رو دوست داشتید، خدا یه چیزی رو دوست داشت، خیلی جالبه. و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، شما مسلمون ها، حالا غلبه داره دیگه، شما مسلمون ها دوست داشتید که اون غیر ذات شوکه، یعنی اون کاروانی که اسلحه ندارند، اونا برای شما باشه، یعنی دنبال اون کاروان تجاری بودید، میگفتید ما بتونیم بخشی از اموالمون رو تقاص کنیم، از اینا پس بگیریم، به این ترتیب جبران بشه، یک کمی وضعمون بهتر بشه، از این وضع استضعافی که داریم خارج بشیم و اینها. ولی خدا اینو نمیخواست، خدا میخواست که شما با اون کاروان نظامی روبرو بشید، نه با کاروان اقتصادی. بیایید جهاد بکنید. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، اما خدا میخواست، خدا اراده کرده بود که تحقق ببخشد حق را به کلماته، با کلمات خودش. یک کلمه خدا همین دستور جهاده، یک کلمه خدا همین 313 نفریه که به اینها نصرت عنایت میکنه، اینها رو قلبشون رو قرص میکنه، محکم میکنه، بله، و اینها رو با اعتماد به نفس در جبهه جنگ در برابر دشمن پیروز میکنه. و یقطع دابر الکافرین، خدا اراده کرده بود که قطع بکند، برکند ریشه کافران را. و برکندن ریشه کافران بدون جنگ و جهاد نمیشه، نمیشه که شما تو خونهاتون بشینید همطوری. و جالبه، حالا تو تاریخ آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله جلسه ای گرفتن و با مسلمان ها مشورت کردن که ما چه بکنیم. بعضی از اصحاب اونجا بلند شدن صحبت کردن که یا رسول الله، ما از مدینه که اومدیم بیرون اصلا بحث جنگ و جهاد نبود، بحث این بود که ما بیاییم این کاروان اقتصادی رو بگیریم و ببریم مدینه، همین بحث در این حد بود. الان ما با یه مسئله جدیدی مواجه شدیم، یه ارتش مسلحی روبروی ما هست، ما باید برگردیم به مدینه و با اینها نباید به جنگی. اما بعضی از اصحاب، خیلی جالبه، مخصوصا از مقداد این مطلب نقل شده، از سعد بن معاذ رهبر انصار نقل شده که اینها پا شدن و خیلی مثل مؤمنهای واقعی صحبت کردن، گفتن یا رسول الله، ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که اونها به موسی گفتن که تو و خدای تو برید به جنگید با طاغوت ها، ما اینطوری نیست شما رو تنها بگذاریم، ما در کنار شما هستیم، ما به تو ایمان آوردیم، ما به خدا ایمان آوردیم، ما مطیع تو هستیم، هر دستوری شما بدیم ما اطاعت میکنیم. که رسول الله خیلی خوشحال شدن. و به لحاظ نظامی هم البته ما باید حواسمون باشه ها، حتی به فرض رسول الله صلی الله علیه و آله میخواست بگه که ما نمی جنگیم با مشرکان، میخواست برگرده به مدینه، سپاه ابو جهل بهشون مجال نمیداد، یعنی از نظر عقل و منطق نظامی تنها تصمیمی که پیامبر میتونست بگیره همین تصمیم به جنگ بود، اصلا امکان این نبود که بگه ما برمیگردیم به مدینه. خب یه سپاه 1000 نفره مسلح چقدر اسب و امکانات هم دارن، 100 تا مثلا فقط گفته شده که اینا اسب سوار داشتن، در حالی که برای مسلمان ها گفته میشه که ظاهرا یه دونه مثلا اسب داشتن. اینا یه وضع اینطوری بوده، یعنی اینجور نبود که اینها مخیر باشن که حالا بجنگند یا نجنگند، برگردن یا بر نگردن. نه، اون سپاهی که آمده بود با اینکه ابو سفیان بهشون گفت که ما سالم رفتیم دیگه شما نجنگید بیایید، ابو جهل گفت نه، ما باید حساب اینا رو یک سره بکنیم. این مسئله هم هست، باید ما به این نکته هم توجه بکنیم که چاره ای غیر از این هم نبود. خب چرا خدای همچین تصمیمی گرفته؟ جالبه در آیه 45 سوره انعام هم یه همچین شبیه این آیه رو داشتیم که ما در جلسه 133 بحث کردیم، یعنی صفحه 133 این قرآن کریم میشه. اونجا فرمود فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقط عذابر القوم الذين ظلموا، یعنی اراده خدا اینه که ریشه اقوام ستمکار قطع بشه، بریده بشه. حالا اینجا هم میگه و یقطع دابر الکافرین، خدا میخواد که احقاق حق بشه و کافران ریشه کن بشن. باز تاکید میکنه لیحق الحق و یبطل الباطل. چرا ریشه کافران باید زده بشه؟ تا احقاق حق بشه، حق رو خدا میخواد محقق بکنه، و یبطل الباطل، باطل رو میخواد نابود بکنه. ولو کرهل مجرمون، ولو انسانهای مجرم گناهکار اینها خوششون نیاد. خب خوششون نیاد، فرعون که خوشش نمیاد که خدا جلوشو بگیره نابودش بکنه. خدا که توجه نداره که طاغوت‌ها از چی خوششون میاد یا خوششون نمیاد. خدای متعال ارادش اینه که حق تقویت بشه، حق محقق بشه، باطل از بین بره. خب این سنت الهی هست، امروز هم هست، امروز هم هست. یعنی ما با چشم خودمون دیدیم امام خمینی رحمت الله علیه یک ولی خدا، یک بنده خدا، با دست خالی در برابر همه قدرت‌ها تونست پیروز بشه به کمک مردم ایران، مردمی که ایمان آوردن، مردمی که این ویژگی هایی رو که در آیات 2 و 3 خوندیم داشتن، یعنی المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون. اینا بودن که بعد دفاع مقدس رو اداره کردن، با تمام وجود الهی بودن. ببینید پس این سنت الهی همیشه هست، امروز هم هست. شما میبینید که هر جا انسانها الهی وارد میشن میتونن بر قدرتهای به قول خودشون شکست ناپذیر پیروز بشن و غلبه بکنن. خب آیات راهبردی مهمی رو خوندیم، یکی بحث ثروت‌های عمومیه که خود این علامت لزوم تشکیل حکومت اسلامیه، یعنی حکومتی که تشکیل میشه هزینه داره. یکی از منابع درآمدی حکومت انفاله. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم. بحث انسجام اجتماعیه، بحث اطاعته، و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. البته در عصر بعد از پیامبر انفال در اختیار امام معصوم هست و در عصر غیبت در اختیار حکومت اسلامی هست به رهبری فقیه جام و شرایط به عنوان نایب الامام. بنابراین امروز هم انفال در اختیار دولت اسلامی هست که از اونها برای اداره جامعه استفاده میکنه. همین نفتم جز انفال دیگه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. و اینکه به هر حال آدمیزاد به صورت طبیعی میل به رفاه و آسایش و پول و اقتصاد و اینها داره، ولی خدای متعال میلش چیه؟ احقاق حق، ابطال باطل و ریشه‌کن کردن دشمنان خدا، ولی زاد دوست داره که شما اهل جهاد باشید، اهل آمادگی نظامی باشید، اهل جانفشانی باشید. انفاق فقط انفاق مال نیست، اهل انفاق جان هم باشید. تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. خدایا همه ما رو اهل تقوا، اهل تلاش برای اصلاح امور جامعه اسلامی، تقویت انسجام جامعه اسلامی، امت اسلامی، اهل اطاعت از خودت و رسولت و ائمه معصومین علیهم السلام و رهبران الهی قرار بده. خدای ما را اهل ایمان قرار بده. خدایا دلهای ما رو، قلوب ما رو نورانی کن به ذکر خودت. خدایا به ما توفیق تلاوت قرآن عنایت بفرما و با هر تلاوتی ایمان ما رو فزونی ببخش. خدایا ما رو با مفهوم حقیقی توکل آشنا کن و به ما توفیق عنایت بفرما پیوسته در امورمون به تو توکل بکنیم. خدایا ما رو از برپادارندگان نماز قرار بده. خدایا ما رو از انفاق کنندگان قرار بده. خدایا ما رو مورد مغفرت خودت قرار بده. رزق کریم به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در راه تو از انفاق مال و جان مضایقه نمی کنند. خدایا پایان و عمر ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا ما رو از کارگزاران احقاق حق و دفع باطل و آمر به معروف و ناهی از منکر قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.